گرفته. قبل از پرداختن به گزارش دایرکت باید به چند نکته مهم در این رابطه توجه کنید. نکته اول اینه که تو این گزارش به افرادی گیمر گفته میشه که حداقل 1 ساعت از وقتشون تو هفته رو به بازی کردن روی حداقل یکی از 3 پلتفرم کنسول‌های بازی، کامپیوترها و گوشی‌های موبایل اختصاص بدن. نکته حائز اهمیت دیگه اینه که نتایج این گزارش حاصل جمع‌آوری اطلاعات از افرادی که از نظر مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال گیمر حساب میشن. در نتیجه تو این گزارش اطلاعات اون دسته از افرادی که گیمر نیستن ولی به تماشای استریم علاقه دارن لحاظ نشده.
بازی‌های رایانه‌ای با اهداف مختلف و برای رده‌های سنی متفاوتی ساخته می‌شوند. دانستن و تناسب آن با روحیات افراد اطلاعاتی است که پیش از تهیه بازی باید افراد داشته باشند، چرا که تأثیر گرفتن از بازی‌ها اجتناب ناپذیر است. اما مشکل از جایی شروع می شود که این سرگرمی دیگر در قالب سرگرمی نمی ماند و می شود زندگی یک فرد. ممکن است اشخاصی را در اطراف خود دیده باشید که شدیداً به بازی‌ها علاقه‌مند هستند و بیشتر وقت خود را صرف آن می‌کنند. از قدیم گفتند هر چیزی اندازه دارد و باید حد اعتدال را در آن رعایت کرد.
آسیب‌های جسمی استفاده طولانی از بازی‌های آنلاین. بازی علاوه بر تخلیه هیجانات کودک، یک روش یادگیری مهارت‌های زندگی مثل حل مشکلات روزانه، کنترل اضطراب و نحوه ارتباط با والدینه که رشد روحی و جسمی کودک رو به دنبال داره و خیلی خوبه که بدونید یادگیری در این دوران بسیار پایداره و تا بزرگسالی ادامه داره. در گذشته بازی‌ها به صورت گروهی و دست جمعی انجام می‌شد که رفاقت و کار گروهی رو به بچه‌ها یاد می‌داد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن دنیا، اسباب بازی‌ها کم کم جاشون رو به بازی‌های آنلاین دادن. بازی‌های آنلاینی که خشونت یکی از پررنگ‌ترین نقش‌ها برای جذابیت بیشترشونه و علاوه بر تغییر ذهنیت کودک، پرخاشگری رو به کودک آموزش میده. حواسمون باشه که اعتیاد به بازی، منزوی شدن کودک در بازی‌های آنلاین شایع و آثار مخرب روحی، مشکلات جسمی از جمله مشکلات بینایی و آسیب‌های نواحی گردن رو به دنبال داره. بیایید با انتخاب صحیح نوع بازی، همراهی و نظارت بر زمان و روند بازی کودکان در فضای مجازی، مراقب فرزندان و خانواده خود باشیم و با انجام بازی‌های فیزیکی و حرکتی در خانه، شادی را در دنیای واقعی به آنان هدیه کنیم.
زندگی تنها فرصت ماست و زمان بزرگترین سرمایه.
ممنونم از شما آقای جمشیدی برای گفتگو با خانم دکتر شریفی. دوستان شنونده، موضوع ما درباره گیمرهاست. گیمرها یا بازیکنان رایانه‌ای با سواد میشن. در این برنامه میگیم که بازیکنان رایانه‌ای از چه طریقی و با چه روشی میتونن سطح سواد خودشون رو افزایش بدن تا بهتر در فضای گیم حاضر بشن و کمتر دچار آسیب بشن. از اونجایی که در افق روشن روزهای چهارشنبه محور ما سواد رسانه‌ای هست، بد نیست بگیم که سواد رسانه‌ای قدرت درک نحوه کارکرد رسانه‌ها و معنی‌سازی در اونهاست. 3 جنبه سواد رسانه‌ای هم مطرح شده. اول، ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای هست، آموزش مهارت‌های مطالعه یا تماشای انتقادی و در نهایت تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه‌ها. ما در افق روشن امروز به شما میگیم که چطور میتونید سطح سواد رسانه‌ای خودتون رو ارتقا بدین. از اونجایی که راجع به گیمرها داریم صحبت میکنیم، در ادامه گفتگوی آقای جمشیدی با جناب مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای رو میشنویم. آقای جمشیدی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حمیدی، کارشناس تولید بازی‌های ویدیویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای. آقای حمیدی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. همونطور که میدونیم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیشتر با رده سنی و مخاطب کودک و نوجوان در ارتباط هست آیا فعالیت شاخصی کانون پرورش فکری در حوزه تولید بازی ویدیویی یا افزایش سواد بازی برای مخاطبان انجام داده؟ خیلی کوتاه اگه میشه بپردازید.
خب از سال 75 اولین تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع شد، قبل از اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شکل بگیره. در واقع جرقه دغدغه‌هایی که تو این حوزه هست در کانون به درستی زده شد و تا الان خیلی خلاصه به خدمت شما عرض کنم، ما 50 عنوان بازی و نرم افزار تولید کردیم تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و بازم خلاصه وار بگم در قالب تفاهم‌نامه‌ای که در حال شکل‌گیری هستش با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اهم فعالیت‌هامون رو گذاشتیم رو بحث سواد رسانه‌ای و آموزش بازی‌سازی برای مخاطبین و تولید محتوای سالم.
بسیار عالی. ما وقتی صحبت از سواد بازی میکنیم، مانند این هستش که داریم سپری رو در دست مخاطبمون میدیم که مخاطبمون که در حجمه پیام‌های مختلف ناشی از بازی‌های ویدیویی قرار گرفته بتونه از خودش محافظت بکنه، جهان‌بینی خودش رو حفظ بکنه و اگر البته نکته خوبی از اون بازی میبینه اون رو دریافت بکنه و در مسیر زندگی و در مسیر رشدش به کار ببنده. اما برخی اعتقاد دارن که فقط افزایش سواد بازی برای مخاطب و آگاه کردن او و بیشتر کردن دانشش به منظور پردازش اطلاعات و داده هایی که از بازی های ویدیویی دریافت میکنه کافی نیست و باید ما در سمت دیگری هم ایفای نقش بکنیم. اون سمت دیگر همون تولید بازی های ویدیویی هست. همونطور که آقای حمیدی هم فرمودن، کانون پرورش فکری یکی از پیشگامان تولید بازی بوده در کشور. سالهای قدیمتر شاید بسیار از بازی هایی که روی رایانه بازی میشد حاصل زحمات همکاران آقای حمیدی و ایشون بوده. در حقیقت امیدوار هستیم که کانون بتونه فعالیت خودش رو در حوزه تولید بازی از امسال و در حقیقت سالهای آینده پرقوت‌تر ادامه بده. خب آقای حمیدی، با یه سوال خیلی ساده شروع کنم که یه مقدارم شاید به اسباب بازی مربوط بشه. ما تو بازی‌های ویدیویی یه ژانر معروف داریم به نام ژانر اکشن که عموماً ژانر اکشن رو با بازی‌های تیراندازی می‌شناسن، که البته این شناخت درستی نیست. میتونه ژانر اکشن شامل بازی‌های رانر، پلتفرمر، بازی‌های آرکید موبایلی و امتیازی هم بشه. اما بازی‌هایی که در حقیقت شوتر اول شخص هستن و تیراندازی هستن، مثلا بازی کال آف دیوتی که متأسفانه رده‌های سنی پایین‌تر هم درگیرش هستن و کودکان ما گاهی اوقات با چنان ولعی تعریف می‌کنن از این بازی، در بین مخاطب خیلی پر استقباله. من میخوام ببینم که چون شما به هر حال با اسباب بازی هم درگیر هستید، من میخوام ببینم که آیا شما به عنوان کارشناس توصیه میکنید که یک خانواده از سنین کودکی فرزند خودش رو به بازی تفنگ بازی هدایت بکنه و سوق بده؟ البته این سوالم ادامه داره، منتها بخش اول سوالم این هست. آیا شما توصیه میکنید که یک خانواده فرزند خودش رو به بازی تفنگ بازی هدایت بکنه و او رو مثلا یه تفنگ به عنوان اسباب بازی براش تهیه کنه؟
قطعا به عنوان یک در واقع فعال حوزه کودکان و جوان که در مخصوصا کانون پرورش فکری کودکان کار میکنه خیر. یک جمله معروفی بود من در یک کتابی خونده بودم که میگه وقتی برای فرزندت لباس سوپرمن میخری، اجازه نداری بهش بگی دیگر روی مبل نپر. اینو خریدی که براش و روی مبل بپره. در واقع ابزارهایی هم که در اختیار فرزندانمون قرار بدیم میتونه به این شکل باشه. البته رویکردهای متفاوتی داره اسباب بازی. بحث حالا برون ریزی خشونت فرد، اون کارکردهای مثبتش هم از اینکه صرفا بچه‌ی تفنگ و اسلحه دستش بگیره به صورت اسباب بازی و فقط آسیب رسان باشه، قطعا زوایای مثبتی هم داره، مثل تمام رسانه‌های فرهنگی، مثل تمام رسانه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی که یه تیغ دولبت کلن. بحث رسانه‌ها در واقع سواد رسانه‌ای و در زیر مجموعه‌اش بازی‌های دیجیتال و حتی اسباب بازی و انیمیشن و فیلم و اینا قرار می‌گیره، اگر سواد مصرفش بالا بره قطعا فوایدش هم به سمت فرزندانمان سرازیر خواهد شد.
درست ارزمین هستش که حالا من نمیدونم اصلا کانون این اسباب بازی که فهمونی توصیه نمی کنه، ترویج هم نمی کنه حتی.
بله.
درسته. من میخوام بگم وقتی ما مثلا نه نمیگم به تفنگ ها به اسباب بازی تفنگ، ولی میخوام بگم ما گاهی اوقات ذائقه سازی میکنیم برای کودکمون که به جای یک بازی فیزیکی فقط سمت این تیپ بازی ها بیاد و خب اگر درونیاتش و ذاتش هم علاقه داشته باشه به این چنین هیجانات، گریزناپذیره که در سنین کودکی دوم یا در سنین نوجوانی به سمت بازی های دیجیتال حالا تفنگی که خب طبیعتا بار نسبتا بیشتری از خشونت رو درونشون دارن داشته باشه. موافق هستی حمیدی؟
میتونیم به این شکل بهش نگاه بکنیم. در مجموع حالا اون بحثی که شما میفهمید تو بزرگسالی آسیب میرسونه، اگر فرزند ما تو شاخه‌های مختلف حالا بحث تربیتیش درست هدایت نشه، عوامل محرکی متفاوتی میتونه اون درون ناآرام و اون درون ناخودآگاهش رو تبدیل به یک کنش بیرونی بکنه. میتونه توسط یک بازی رایانه‌ای در آینده این مشکل براش پیش بیاد، یا توسط یک فیلم، یک کتاب، و الان چون حجمه بازی‌های رایانه‌ای استقبالش بیشتره، شاید این در واقع سیل انتقادات به سمت بازی رایانه‌ای بیشتر شده که بله. میتونه هنجارهای اجتماعی ایجاد بکنه.
بله، البته خود من قائل به این نیستم که بازی‌های ویدیویی صرفاً مقصر اصلی بعضی از صحنه‌های خشن در جهان که می‌بینیم هست و پژوهش‌ها هم این رو نشون نمیده، اما بله. میتونه همونطوری که حمیدی هم فرمودن مؤثر باشه. ما به دنبال این هستیم که مخاطبمون راهکارهای مواجهه با بازی‌های ویدیویی و کاهش اثرات سوءش رو در حقیقت آموزش ببینه. و به عنوان حالا یه پیشنهاد از سوی شما می‌خوام بپرسم، جایگزینی برای بچه‌هایی که علاقه دارن بازی‌های اینچنینی انجام بدن، حالا چه بازی ویدیویی چه بازی غیر دیجیتال و اسباب بازی طوری، از جنس بازی اکشن و بازی های تفنگی برن، شما جایگزینی براش توصیه میکنید؟
ما تا زمانی که تو بحث تولید محتوا به استاندارد لازم نرسیم قطعا دستمون بسته است. جاذبه های بازی ها به قدری بالا هست و ما انقدر با این فضا فاصله داریم قطعا به مشکل میخوریم. اینکه ما امسال به سمت بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای رفتیم، تو جلسات مکرری که داشتیم بر این باور هستیم که یک نهاد تنها تو این حجمه بازار امروزی و این جنگ نابرابر رسانه‌ای قطعا نمیتونه گام موفق و موثری برداره.
درست.
ما زیر ساختامون فراهم نیست، قطعا این بازی ها میتونه زمین های آسیب رسان داشته باشه. بازی کال آف دیوتی و امثال هم مخصوصا هرچی که در واقع تکنولوژی پیشرفت میکنه دغدغه ها بیشتر میشه. بازی ها به صورت آنلاین که در میاد مضرات بازی آفلاین رو با خودش حمل میکنه و یه سری مضرات مضاف بر بازی های آفلاین به صورت بازی آنلاین بهش اضافه میشه. الان به هوش مصنوعی داریم میرسیم، بعدا متاورس و و و و این که بخوایم بگیم که این بازی ها آسیب رسان هستش، گام اول طبیعتا باید اون سواد بازی، سواد رسانه‌ای بالا بره که بچه سره و از ناسره تشخیص بده، خانواده ها به همین شکل، تولید محتوامون به حد استانداردی برسه. و رسالت بعدی هم که رودوشمون هست، که رودوش تمام در واقع نهاد دغدغه‌مند کشورهای مختلف هست، بحث جلوگیری از ورود کالای نامناسب فرهنگی هستش. حالا بخشش میتونه بازی باشه، تو تمام کشورها هستش این در واقع نظام رده‌بندی سنی که بخشی از رسالتش جلوگیری از ورود بازی‌های ناسالم هست، یا حداقل اطلاع رسانه که این بازی در واقع سالمی نیستش که بچه‌ها انجام ندن. از امین خدمت شما، طبیعتاً اینکه بخوایم الان ما چیزی رو جایگزین کنیم، قطعاً تولید محتوای سالم بعد به حد استاندارد خودش برسه که خیلی باهاش فاصله داریم. تو این فضایی که ما خلأ داریم دستمون بسته است برای اینکه بتونیم قانع کنیم بچه‌ها رو که به این سمت بازی‌ها نرن. اینی که روز به روز طرفدار بازی کال آف دیوتی بیشتر میشه و تعداد دانلودش هم بالا میره.
درست، البته قطعا فقط کال آف دیوتی تارگت و اون بلده هدف بلده. اصلی ما تون گفتگو نبوده، به عنوان نمونه بهش پرداختید. خیلی متشکرم از جناب حمیدی. در جمع‌بندی عرض بکنم که ما برای بحث جایگزین سازی همونطور که ایشون هم فرمودن با دنبال محتوای درست برای بازی ها باید بگردیم، زائقه سازی شکل بدیم در مخاطب خودمون که کودکمون باشه و زائقه سازی بکنیم که شاید جایگزین برخی از فعالیت های فیزیکی او صرفا بازی های تیراندازی مثلا نباشه، بازی از جنس بازی های همکاران تور هم میتونه باشه. مضافم به این که ما خشونت رو به عنوان یک خصلت انسانی که گاهی اوقات میتونه خوب باشه اگر در راه درستش خرج بشه باید در نظر بگیریم، در حالی که متاسفانه در بازی‌های ویدیویی گاهی اوقات ما در نقش آنتاگونیست ها و قهرمان های قرار میگیریم که هدفشون از بکارگیری خشونت صرفا انتقام یا تصاحب کردن یک سرزمینی هستش که متعلق به خودشون نیست. خیلی متشکرم و ممنون هستم از جناب آقای حمیدی، تشکر میکنم از بابت وقتی که برای ما در این برنامه قرار دادن.
بازی های رایانه‌ای پرسودترین صنعت تجارت جهان هستند و درآمد بازی های رایانه‌ای برای شرکت های پشتیبانی کننده ی این بازی ها باور کردنی نیست. موسیقی کودکان و نوجوانان بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند که در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات مثبت و منفی بر آنان خواهد گذاشت. حسین حق‌پناه، دبیر تفکر و سواد رسانه‌ای:
بازی‌های کودکانه ما جای خودش رو داده به بازی‌های دیجیتال و به یک معنا یک رسانه کامل هست. از همه امکانات رسانه‌های جدید استفاده میشه در بازی‌های کامپیوتری که شاید برای اون کسانی که بازی نمی‌کنن مسخره حتی به نظر برسه، اما اونهایی که تو خونه هستن و اهل بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های دیجیتال هستن خوب می‌فهمن که بعضی وقت‌ها بازی فراتر از یک سرگرمیه براشون. بازی میشه شاید بخش یا همه زندگیشون. چرا بازی رسانه‌ای مهمیه؟ هرچی از سمت متن به سمت رسانه‌های جدید حرکت می‌کنیم، در حقیقت اثرگذاری اون رسانه بیشتر میشه و پیام در مدت زمان کوتاه‌تری منتقل میشه. از متن به گرافیک، عکس، صدا، به انیمیشن میرسیم یا پویانمایی، فیلم، اما بازی بیشترین تعامل رو با ما داره و در کوتاه‌ترین زمان بیشترین پیام و اثرگذارترین پیام‌ها رو ممکنه منتقل بکنه. پس بازی یک رسانه کامله.
20% از بازیکنان ایرانی که جمعیتی بیش از 6,500,000 نفر هستند از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده می کنند.
برخلاف یه فیلم که ممکن توی همین تلفن همراه خودم من باز کنم و ببینم، یا توی تلویزیون بشینم پای یک انیمیشن و پویانمایی، من با اینها تعاملی ندارم، فقط میبینم. موسیقی رو ممکنه فقط بشنوم، کتاب رو بخونم و البته فقط تخیلم درگیر بشه. اما اونهایی که تجربه بازی دارن خوب میدونن اگر من پای بازی نشسته باشم و حرکتی انجام ندم، اون دسته بازی رو حرکت ندم، بازی جلو نمیره. بازی یک رسانه کاملا تعاملیه، پس کیفیتش بالاست. بدون حضور من معنا پیدا نمیکنه، من رو درگیر خودش میکنه. نکته دوم، توی بازی‌های کامپیوتری برخلاف خیلی از رسانه‌های دیگه ما میتونیم تکرار کنیم کاری که داریم انجام میدیم. بعضی از پدر مادرها بارها و بارها یه فیلم هندی رو میبینن و باهاش گریه میکنن، اما توی ماجرای بازی‌های کامپیوتری به خودمون نگاه بکنیم، اونایی که اهل بازیان خوب میدونن، یه مرحله رو گاهی اوقات 50 بار تکرار میکنیم. یه بازی رو یه بار آسون رد میکنیم، یه بار سخت رد میکنیم، هر بار یک جوری شروع میکنیم بازی کردن. آدم‌های مختلف دیگه، تیپ‌های مختلف دارن بازی میکنن. خب چه رسانه‌ای از این مهمتر؟ هم تعاملیه، هم به کرات تکرار میکنه یک پیام رو برای ما، در حالی که یک فیلم ممکنه یک پیام رو فقط یک بار برای ما تکرار بکنه. بازی های رایانه‌ای پس یک رسانه مهمن و بازی نیست. بازی موجب یادگیری میشه، بازی خیلی اثرات مثبتی داره، بازی موجب لذت میشه. ما کیف میکنیم وقتی بازی میکنیم، احساس انرژی میکنیم وقتی بازی میکنیم، گذر زمان رو کمتر حس میکنیم.
بازی های رایانه‌ای در صورتی که درست انتخاب شوند و مهارت سواد رسانه‌ای به موازات آن به کودک آموزش داده شود، می تواند توانمندی کودک را در پی داشته باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از شما شنوندگان گرامی. تا این لحظه از برنامه افق روشن راجع به سواد بازی صحبت کردیم. فکر کنم اطلاع دارین که چندی پیش هم در شهر تهران در مناطق 22 گانه شهرداری تهران ایستگاه‌های سواد بازی با مشارکت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دایر شد. در این ایستگاه‌ها به کودکان و والدین آموزش‌هایی را در خصوص چگونگی استفاده از بازی‌های رایانه‌ای داده شد. محور این ایستگاه‌ها تدریس سواد بازی و معرفی بازی‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان بود. اما در این بخش از برنامه افق روشن از جناب آقای مرتضی جمشیدی، کارشناس و پژوهشگر گیم یا بازی و سردبیر مجله بازیبان و موجه امروز افق روشن می‌پرسیم که اولین اصل در سواد بازی چیه؟
ببینید، سواد بازی رو ما اگر بخوایم خیلی راحت تعریف بکنیم که به اصطلاح کلمه قلم سلمی هم توش به کار نبرده باشیم، این هستش که ما بدونیم بازی ویدیویی چه کاربردی داره، چه جایگاهی داره، چیستی بازی‌های رایانه‌ای رو ما بشناسیم. بازی رایانه‌ای رو قطعاً نباید به عنوان سرگرمی فقط در نظر بگیریم و قطعاً نباید سرگرمی رو از درونش بیرون بکشیم. توأمان هست، سرگرمی هست که درونش بازیکن مأنوس میشه با داستان، مأنوس میشه با شخصیت، مأنوس میشه با مکانیک‌های بازی، یعنی در حقیقت کارهایی که در بازی داره انجام میده و اون چیزی که باعث میشه اونس پیدا بکنه با این رسانه و با داستانی که در این رسانه وجود داره، تعامل پذیر بودن بازی‌های ویدیویی هست. یعنی کنش‌ها و واکنش‌هایی که گیمر در پای بازی انجام میده. اگر شما مخاطب گرامی رادیو رو دارید الان میشنوید، احتمالاً مشغول انجام یک کار دیگه هم هستید. اگر تلویزیون میبینید میتونید کار دیگه‌ای رو هم انجام بدید. اما در بازی‌های ویدیویی مخاطب تمرکز و توجه بیشتری رو باید صرف انجام دادن بازی و پیش بردن مرحله بکنه، که به بیان ساده میتونیم بگیم کنشش بیشتره و تعامل پذیرتر هست بازی رایانه‌ای. پس گام اول این هست که ما همین مسئله رو بشناسیم، همین مسئله رو من پدر و مادر، همین مسئله رو من بازیکن درک بکنم که درسته دارم با بازی سرگرم میشم و درسته که بازی یک فعالیت سرگرم آفرین هست، اما فقط سرگرمی نیست و من در حال خوندن یک داستان هستم، یا بهتر بگم در حال اجرا و پیش بردن و شکل دادن به یک داستان هستم، من خودم جزئی از اون داستان هستم و بنابراین امکان همزادپنداری با اون داستان رو دارم، امکان درونی سازی ارزش هایی که در اون داستان وجود داره دارم. یعنی اگه شخصیت بازی به فرض یک ارزش درونیش این هستش که همه کارها رو با زور پیش ببره، طبیعتاً بعد از 4 ساعت، 5 ساعت یا مثلا 10 ساعت پیش بردن داستان بازی، این ارزش میتونه به من بازیکن هم منتقل بشه و برای من درونی بشه. پس فهم این که بازی‌های ویدیویی چه جایگاهی دارن، چیستیشون چیه، اصلا چه ماهیتی دارن، گام اول به نظر من میتونه
باشه. بله، و اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای رو هم باید جدی بگیریم.
بله، اعتیاد البته این رو هم کامل کنم در فرمایش شما، که ما یک وقت مصرف بیش از اندازه داریم یا اووریوز داریم، یک وقت مصرف مشکل آفرین داریم و یک وقت اینها تبدیل میشه به اعتیاد. خب اعتیاد اون چیزی که براش معرفی شده 9 تا و در بعضی از منابع 11 در حقیقت شاخص براش مطرح شده که بگیم کسی معتاد به بازی ویدیویی هست، و خیلی نمیتونیم بگیم اگه یک نفری زیاد داره بازی ویدیویی انجام میده الزاماً معتاد هستش، اما قطعاً باید بدونیم چقدر و کی و چه چیزی رو داریم مصرف
کنیم. بله، خب این موضوع رو بذاریم برای هفته آینده. در هفته آینده در برنامه افق روشن در خصوص مدیریت مصرف بازی‌های ویدیویی یا رایانه‌ای یا مدیریت گیمرها صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم از حضور امروزتون جناب آقای جمشیدی در برنامه افق روشن.
سلامت باشین. منم از همه شما و همکارانتون تشکر می‌کنم. شما و شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ و مهربون
سپاسگزارم. دوستان شنونده، ممنون که این برنامه رو تا این لحظه شنیدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سیستم ترمز اضطراری خودکار، کیسه هوای هوشمند، حسگر و سیستم هشدار صوتی.
در خودروی شما کسانی هستند که هیچ یک از این سیستم‌های ایمنی رو ندارند. مسافران صندلی عقب جان دارند. راننده موظف است قبل از حرکت و در طول سفر از بسته بودن کمربند ایمنی همه سرنشینان اطمینان حاصل کند.
رادیو سلامت.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
ساقی مستان به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می به یادی چاری جانانه، امانه مطربی مجلس به گیتاری روحانی، به لابه نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما، گفتی من رو، گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را، گفتم چگونه از کجا، گفتی که تا گفتی خدا، گفتی که درمانه دهم بر باشو برو سحر بی باخی گلان و بر بی گتو میلد لسر بی کافر ازدامی ناوا حتم ببون خاله خوشی بلای صفر بو فیری کنا بلد بون نمزانی دان داوا فیری کنا بلد بون نمزانی دان داوا الو ای ساقی مستان به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می به یادی چاوی جانانه، امانه مطربی مجلس به حق گیتاری روحانی، به لا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه. گفتی توی دردانه ام تنها میان خانه ام، ما را ببین خود را مبین، در عاشقی یک دانه ام. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی در آغوش بقا، گفتی ببین، گفتم چرا، خدا را در خدا. گردش بین جامی می به یادی چاوی جانانه، امانه مطربی مجلس به هم گیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه، که آوی آوری هجرانه.
روزتون بخیر باشه، با شما هستیم از رادیو سلامت و لحظات خوبی رو براتون آرزو مندم. تا لحظاتی دیگر اخبار سلامت تقدیمتون خواهد شد و پس از اون با ادامه برنامه ها در کنارتون هستیم.
سلامت
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.